کعب برای گاز طبیعی باشه، اگر 10 سنت بر کیلووات ساعت شما تصور کنید که ارزش در واقع برق باشه، ما سالیانه چیزی در حدود 55 میلیارد دلار داریم انرژی مصرف میکنیم در ساختمان ها. ببینید 55
عدد بزرگیه،
این عدد بزرگیه. خب و اینو شما مثلا میتونید مقایسه بکنید با بودجه عمومی کل کشور که من تصور میکنم باید چیزی حدود مثلا 75 میلیارد دلار به قیمت روز اگر بخواییم حساب بکنیم. پس بنابراین میبینیم که این عدد 55 میلیارد دلار رو اگر شما تنها 10% رو بخواییم صرفه جویی کنید، این عددی که داره مصرف میشه، حالا من کاری ندارم به بخش هدر رختش یا بخشی که داره درست مصرف میشه، این عددی که داره مصرف میشه، ولی قابل تصور هست که بشه از این 55 میلیارد دلار شما 10% صرف. ببین 10% یعنی که ما فقط توجه کنیم به صرفه جویی، همین اون 10% حاصل میشه.
آقای مهندس، نکته که خیلی جالبه، ما از این اجزا هر چقدر بگیم به نظرم کم گفتیم و نشون میده که ما در مسیر ضررها و خسارتهایی هستیم که از منابع ارزشمندمون یعنی انرژی از دست میدیم. ولی نکته ای که سالها من حداقل از خاطراتم میخوام صحبت بکنم، با همکاران شما مدیران در سطوح مختلف مطرح کردیم، اینه که مقررات ملی در کشور وجود داره و کار ارزشمند علمی و فنی بزرگی هم انجام شده. اجرای اون چی میشه؟ بله. چه کسی ضامن اجرای درست اون هست؟ کما اینکه در پاره از گزارشات درصد کمی از ساختمانان کشور رو منطبق با آیین‌نامه‌های مقررات ملی ساختمان توصیف میکنن و خیلی اجرای اون رو دشوار میدونن به خاطر اختلاف نظرهای ساختاری بین شهرداری، مهندسین ناظر، مالکان، شرکت‌های سازنده و و و هزار و یک دلیل اینجا بیان میشه. ضمانت اجرایش کجاست؟ آیا ما نباید یک بار برای همیشه این رو فصل قاطع و نقطه قطعی اجرای هر سازه‌ای در کشور بدونیم مطابق با اون؟
چرا؟ دقیقاً ببینید مشکل اینجاست که ما در بخش ساختمان تبعات اون رو، حالا چه تبعات مثبتش و چه منفیش رو، در طول زمان مشاهده میکنیم. یعنی اگر داریم انرژی مصرف میکنیم یا داریم هدر میدیم، در طول زمان ممکنه متوجه بشیم که مثلا چه اتفاقی افتاد. اتفاق مقطعی نمیفته برای ساختمان که ما بدونیم که آن همین الان گرفته. این اتفاق مقطعی کی میفته؟ زمان یک حادثه است. این حادثه سیله، این حادثه زلزله است، این حادثه جنگه. شما اگر دقت کنید ببینید زمانی که ما دچار حادثه پیش بینی نشده میشیم، خب اون موقع است که تمام مطالبات میاد به سمت حوزه اجرای ساختمان و مقرراتیش. یعنی مطالبه میشه اینکه آیا مبحث 21 رعایت میشود یا نمیشود، چقدر رعایت شده، 19 چقدر شده، سایر مباحث چقدر رعایت شده. خب من عرضم اینه، من میخوام بگم که ببینید ساختمان یک سرمایه ملی و عمومیه، هرچند که در مالکیت شخصی باشه. خب شما یه آماری رو در ابتدا دادین که فکر کنم حدود 150 هزار تون نخاله فقط تولید شده.
بله بله، این فقط در تهران بوده.
بله فقط در تهران به ارزش مثلا اگه اشتباه نکنم یادم مونده باشه 750 میلیارد تومان همچین.
بله بله. خب این گزارش محیط زیست.
این نخاله از کجا آمده؟ این نخاله از محیط زیست در آمده بیرون، ابتدا بعد رفته شده ساختمان، بعد دوباره نخاله میشه، بعد میره تو محیط زیست دوباره. خب یعنی چرخه وجود داره دیگه. پس اون ساختمان چی بوده؟ داره یک مالکیت خصوصی بوده ولی تبعاتش ملیه. پس بنابراین ببینید تا زمانی که تخلف در ساخت و ساز، من اینو خیلی صراحت میگم، ممکنه که خیلی خوششون نیاد از این گفتار من یا از این ایدهی که من دارم مطرح میکنم، ولی تا زمانی که تخلف ساختمانی به عنوان جرم تلقی نشه، ما نمیتونیم هیچ ضمانت اجرایی مؤثری رو براش متصور بشیم.
درست.
یعنی زمانی که یک ساختمان داره تخلفاتش با پرداخت جریمه مسئلهش حل میشه و لاپوشانی میشه، خب دیگه تمام. ببینید عمر انسانها، جان انسانها قابل خرید و فروش نیست.
بله.
پولش هر جا که میخواد مصرف بشه اصلا اهمیتی نداره.
درست.
ببینید هیچ تفاوتی نمیکنه که جان انسانی به یک ترتیب دیگری توسط یک فردی گرفته بشه یا اینکه نه در زیر آوار ساختمان گرفته بشه.
درست.
ما نیازمند تغییراتی در واقع قوانین سطح بالا هستیم. خب ببینید وقتی انرژی داره هدر میشه، باز منابع ملی کشور داره هدر میشه. این انرژی میتونسته بره به صنایع تبدیلی، میتونسته بره بخشای دیگر، میتونسته صادر بشه، میتونسته منبع درآمد باشه برای کشور، موجب توسعه بشه. اما وقتی این اتفاق نمیفته و
بله. خب این تبعات خاص خودش رو خواهد داشت. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس. ما فرصتمون خیلی محدوده، ولی اطلاعاتی که شما اشاره کردید بی نهایت ارزشمند. به نظرم برای ما یک چشماندازی رو ایجاد میکنه که عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم برای اطلاع رسانی و آگاهی بیشتر شهروندان. امیدوارم که شاهد موفقیتی باشیم از رهگذر احترام به قانون و قوانین کارآمد که بتونه رفاه و آسایش جامعه رو تضمین کنه و توسعه بده. متشکرم آقای مهندس مانیفر، مدیر کل دفتر معارف ملی.
فقط دیگه توضیحات راجع به ویرایش پنجم مون که
فکر می‌کنم یه فرصت دیگری حتما بیاید جزئیاتش رو. بله
اگر اختصاص بدین حتما در خدمت
شما هستیم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت. خب صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. داشتم همزمان نگاه میکردم به برخی از رویدادها و خبرها، فهرستی از خودروهای تولیدی خودروساز بزرگ کشور ایران خودرو رو میدیدم. خیلی رقم ها از رشد خاصی برخورد داشتن. میخواستم اگم رشد خوب نه، ما رشد خوب نداریم تو این قصه و شاهد افزایش قیمت‌هایی هستیم که چند خودروی تولیدی این شرکت بالای 1,600,000,000 شدند و دو سه خودرویی که فکر می‌کردیم حالا در کشور گلی بین گل‌ها خواهد بود و خوب، بالای 1,100,000,000 هست و بقیه هم همه روی 700-800 میلیون تومان به بالا. عده‌ای معتقدند که این گرانی که حالا حادث شده گرانی است که ناشی از گران شدن قطعات شرکت‌های قطعه‌سازی هست که خودشون سهم دارن در چنین شرکت‌های بزرگی. بنابراین یک چرخه‌ای رو ایجاد می‌کنن، اونها گران می‌کنن، محصولات این شرکت گران میشه، محصولات این شرکت گران میشه، مردم گران می‌خرن و بعد همینطوری این پیوند و پیوست ادامه داره. امیدوارم ما به یه شفافیت برسیم. همین راه دومی رو به نظرم نمیرسه امروز حداقل. خب شاید در خبرها شنیده باشید که از دو روز آینده پیش فروش بلیط‌های پروازهای اربعین آغاز خواهد شد، یعنی 25 مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیش فروش این بلیط‌ها گفتن از روز چهارشنبه و گفتن فروش چارتری بلیط پروازها به طور کامل از تاریخ 13 تا 26 مرداد ماه هم ممنوع هست. خانم بختیاری سخنگو و مدیر کل روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما بیشتر در این باره به ما خواهند گفت. سلام و وقت شما بخیر.
به اسم خدا، پیروزی مقتدرانه و شکوهمند ملت با شرف و نجیب ایران رو که با جانفشانی شیر مردان و زنان این خاک محقق و خداوند عزتمندانه شهادت رو روزیشون کرد تبریک عرض میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر با سرسعادت جناب آقای خیرخواه و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم خانم بختیاری، اونقدر ادیبانه شد که من کم آوردم، یعنی فکر میکنم یک مرتبه نه خواهش میکنم، فکر میکنم یه مرتبه دیگه باید بریم بیرون از استیر تجدید ادبیات بکنیم برگردیم بیام
قبل.
محبت دارید. به هر صورت روابطومی یکی از ویژگی‌ها و خصوصیتش همین هست که بتوانه مهربان و صمیمی با جامعه ارتباط برقرار کنه و خب اینجا هم که پل ارتباطی با شنوندگان هست. خانم بختیاری، ظاهرا سازوکارهایی تدارک دیده شده برای خدمات بهتر از گذشته، بیشتر در این باره میفرمایید چگونه خواهد بود؟ پروازها به چه ترتیبی است؟ نظارت ها به خصوص برای رعایت قیمت ها؟
تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون جناب آقای خیرخواه. عرضم به حضورتون که ما در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بتونیم خدمات بسیار خوبی رو به هممیهنانمون بدیم در این عرصه، یک کارگروهی رو به فرماندهی مدیرعامل و بخش‌های مختلف ترتیب دادیم که به صورت روزانه این کارگروه انجام میشه و فیدبک داریم. عرضم به حضورتون که ما پیشفروش بلیط‌ها رو از 25 انشاءالله آغاز خواهیم کرد و حسب دستور مقام عالی شرکت هیچ گونه پرواز چارتری نخواهیم داشت. ایشون ممنوع کردن این قضیه رو و حتما قیمت‌هایی که به بازار عرضه میشه قیمت‌های مصوبی هستش که از طریق سازمان هواپیمایی کشورم اعلام شده خدمت دوستانمون. ما سعی میکنیم که این پروازها از طریق دو فروند هواپیمای پیکرمون اتفاق بیفته و طبق برنامه ریزی‌هایی که شده 8 سکتور پروازی در روز خواهیم داشت که انشاءالله این امکان فراهم بشه که بتونیم 1000 از زائرین رو جابجا بکنیم. در خدمتتون هستم.
یعنی کلا 1000
ظرفیتشون؟ نه کلا 30000
بله روزانه 1000. قیمت‌ها چطور نظارت میشه و اینکه شهروندان چگونه میتونن مطمئن باشن که حتما بلیط به دستشون خواهد رسید و به قیمت رسمی؟
ما ظرفیتی رو که اعلام کردن آقای مدیرعامل 30000 برای اربعین، اینا کلا روی سامانه هما عرضه میشه. در مورد قیمت ها ما تابع قوانین سازمان هواپیمایی کشوری هستیم و نرخ مصوبی که اعلام کردن 15 تا 18 میلیون تومان و قطعا تا الان هم روی این زمینه تخلفی نداشتیم. سالیان گذشته هم این اتفاق به خوبی افتاده. اون چیزی که امیدواریم به اهتمام همکارانمون در هما رقم بخوره و افتخاری رو که در بحث حج تمتع داشتیم و همطور که در جریان هستید طی 15 سال اخیر ما کمترین میانگین تأخیر رو داشتیم، امیدواریم بتونیم این خدمت رسانی خوب مطلوب و دقیق در اربعین هم انشاءالله داشته باشیم به لطف همکارانم و انشاءالله با توکل به خدا.
از استانهایی که پرواز خواهد بود چی؟
واقعیتش ما برای چند تا از استانهامون خود از برنامه هفتگی که طراحی کردیم و اگه در جریان باشین ما برای همین ایام هم دو برنامه مسیرهای تهران نجفمون و مشهد نجفمون هم دو برنامه فوق‌العاده اضافه کردیم، ولی برای ایام اربعین تو اون باز زمانی که اعلام شده در استان خراسان رضوی، سیستان، بلوچستان، بیرجند، ایلام، اهواز، کرمانشاه پروازهای فوق‌العاده اعلام کردیم که اینم انشاءالله از طریق کانال‌های اطلاع رسانی هما به اطلاع هم مردم عزیزمون رسونده میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم بختیاری.
از شما و برنامه بسیار خوبتون سپاسگزاریم. ممنونم.
سپاسگزارم. مدیر کل روابطی شرکت هما. خانم آقایان 30367 سامانه پیام کوتاه ما در روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد پیش شماست. وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. حضورتون عرض کنم که همین امروز بود که روزنامه جمهوری اسلامی یک گزارش خیلی مفصلی رو صفحه 11 خودش منتشر کرد که امیدوارم دیده باشید، اگر نه که میتونید بخونید. و اون هم افشای پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق ارز توسط 56 شرکت سوری متعلق به اتباع خارجی، که حالا درباره حساب‌های اجاره‌ای هم گزارشی یه بخشی اشاره کرده بود که در این گزارش آمده که 39 تبعی بیگانه شناسایی شدن با گردش مالی بیش از 24 هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخص، که ظن اجاره‌ای بودن این حساب‌ها رو تقویت می‌کنه. این گزارش ما رو برنامه‌ش رو دنبال بکنیم. رسیدیم به موضوع ثبات اقتصادی با مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای که وزارت اقتصاد داره در دستور کار خودش قرار داده جدی‌تر، و می‌دونید که قوانین مدتی است اجرایی میشه و حالا به عنوان یکی از ترفندهای پولشویی کلاهبرداری این موضوع جدی‌تر از گذشته داره دنبال میشه. رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد داره آقای خانیم رو همراهی می‌کنم برای شرح بیشتری. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون. وارضی سلامتی دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. موضوع بسیار مهمی است که نوع انضباط مالی و عملیاتی رو در نظام پولی بانکی کشور نشون میده. کجای ماجرا هستیم با توجه به اینکه تمام مفاهیم مجرمانه پولشویی و فرار مالیاتی و از این دست کارها برای همگان انقدر توضیح داده شده که آشناست، دیگه فقط میمونه ارزیابی عملکرد نظام‌های اجرایی پولی بانکی کشور؟
خب شما ابتدای بحث نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید که من هم می‌خواستم در ابتدای بحث بگم. متاسفانه عدم اهتمام دستگاه‌های اجرایی متولی مدیریت فرآیندهای اقتصادی کشور در طول سنوات گذشته در اجرای تکالیف قانونیشون، به خصوص قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مبنی بر حذف تعاملات کاری و فرآیندهای پرخطر و نظارت بر اشخاص پرریسک که در تمام دنیا معموله،
بله،
متاسفانه باعث شده که حاکمیت در کشور ما در عوض تقویت اقدامات پیشگیری به سمت چاخ کردن و مدسازی در سمت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی با رویکرد پسیونی بشه. یعنی ما عملا به سمتی حرکت کردیم که مستمرن دستگاه‌های نظارتیمون و دستگاه‌های قضایی
به
افزایش حجم هستیم و عملا این دستگاه‌ها رو تبدیل کردیم به فضایی برای اصلاح و تمیز کردن خرابکاری‌هایی که در چشم ما اتفاق می‌افتد،
در حالی که در مبدأ خیلی راحت‌تر میشه هم پیشگیری کرد هم اصلاح کرد.
چشمه و مبدأ اگر کنترل می‌شد، اگر کنترل بشه که براش هم قانون داریم، تکلیف صریح داریم، نیازی به این همه هزینه کردن تو حوزه‌های نظارتی و قضایی با این حجم پرونده‌ها، با این حجم در واقع زندان کردن‌ها و خانواده‌ها رو مشکل دار کردن‌ها نبودیم. این رو باید بپذیریم که اگر میخواییم واقعا با مشتقات فساد از جمله پولشویی، از جمله قاچاق، از جمله قاچاق ارز و و و غیره و غیره مبارزه بکنیم، باید قانون در کشور به خصوص قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اجرا بشه و باید دستگاه های متولی اهتمام کنه.
چند درصد الان آقای خانی چند درصد الان اجرایی شده؟ چون شما اشاره میکنید به دستگاه ها، مایلم که اگر ممکنه بفرمایید که چه دستگاهایی اهمال میکنن که ما شاهد چنین وضعی هستیم. گزارش امروزی هم که منتشر شده گزارش مفصلی است، در دیدن تنها در روزنامه جمهوری اسلامی این رو منتشر کرده.
بله، من خیلی سریع و روش میخوام به شما بگم و خدمت شنوندگان محترمتون، چون واقعا از یک سری صحبت ها و بحث های تکراری هممون خسته ایم.
همینطوره،
خیلی واقعا این موضوع مهمی است. باید یک جا بالاخره حاکمیت در کشور تصمیم بگیره و ریل رو عوض کنه، چون به هر حال ثابت شده که با این مسیر از گذشته تا الان توفیق چندانی در مبارزه با مشتقات فساد و فساد اونطوری که باید شاید با هزینه مناسب نبودیم.
دو تا خسارت دیدیم. یکی این ساختارها که بسیار هزینه بر و بعد نظارت بر اونها دوباره هزینه بر خواهد بود، یکی هم خسارت ناشی از روندی است که متخلفین دنبال کرد.
ببینید، ما در قانون مبارزه با پولشویی به صراحت تکلیف داشتیم که آسیب شناسی بکنیم تمام نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور رو از حیث شناسایی تعاملات کاری و فرایندهایی که در زایش در واقع فرایندهای پولشویی یا فساد مستعد هستند و باعث این اتفاق ها میشن. خب این کار شده در کشور، البته با یک تاخیر شاید 5-6 ساله 7 ساله این کار انجام شده، متناسب با اون یه برنامه اقدام نوشته شده، به دستگاه‌ها ابلاغ شده که برید این فرآیندها رو اصلاح کنید، برید این تعاملات کاری پرخطر رو حذف کنید. مشخصه که مثلا در سطح شرکت‌ها چه تعاملاتی وجود داره از نوع سرویس‌های کاری که باعث میشه ما این همه شرکت با هویت‌های اجاره‌ای داشته باشیم، شرکت سودی داشته باشیم. این مشخصه. یا اینکه حساب‌های بانکی ایجاد میشه، تبدیل به حساب اجاره‌ای میشه، چه توسط اتباع، چه توسط اشخاص کم بذارت در داخل کشور. خب این مشخصه کجای کار ما در نظام بانکی مشکل داره، مشخصه که کجا باید نظارت دقیق‌تر انجام می‌شده. و جالبه، برای تک به تک اینها هم ما در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی تکلیف داریم، تک به تک تعریف شده که مثلا اگر حساب بانکی میخواد باز بشه یا یک شرکتی میخواد تأسیس بشه یا یک مجوزی برای یک کار اقتصادی میخواد داده بشه، چه نوع ارزیابی‌هایی، چه نوع هویت سنجی‌هایی باید انجام بشه، چه شناسایی‌هایی باید انجام بشه، و اگر از چارچوب اون شناسایی خارج شد و قطعا اون تعاملات کاری نباید ارائه بشه. مثلا من همین چند وقت پیش هم بود که رسانه‌ای کردیم در مرکز اطلاعات مالی، روی کیسی کار می‌کردیم روی اشخاصی که تحت مراقبت کمیته امداد بودن و تعداد زیادی از اینها در قالب اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها سازماندهی شدن. خب قاعدتا سطح شرکت‌های ما می‌تونه در چارچوب مقررات نسبت به اعتبار سنجی، نسبت به سطح فعالیت، اقداماتی رو انجام بده که مانع از در واقع اضافه شدن این اسامی یا این اشخاص در واقع ایجاد شرکت ها باشه. که همین موردی که شما اول بحث گفتید، ما همین امروز 56 شرکت رو شناسایی کردیم تا به امروز، که البته این فرایند ادامه داره چون متاسفانه همونجوری که گفتم سرچشمه داره زایش میکنه و ما این پایین آب نشستیم و داریم تمیز میکنیم، داریم هی سعی میکنیم شناسایی کنیم، جلوگیری کنیم، در حالی که اون سرچشمه به حال خودش رها شده. 56 شرکت با بیش از 433 همت گردش مالی که همشون هم اتباع خارجی بودن و غالب اینها هم تو ایران نیستن، یعنی اومدن ثبت کردن، از کشور خارج شدن، شرکت فعاله، حسابهاشون فعاله و داره کار میکنه، بعد یک دفعه در قالب یک کار پولشویی یا خدای نکرده تامین مالی تروریست و اقدامات تروریستی ظهور و بروز پیدا میکنه. بعدم همه ما باید جمع بشیم، کلی هزینه بکنیم، دستگاه قضاییمون، دستگاه امنیتیمون، دستگاه نظارتیمون، که بخوایم یه کاری که میتونستیم از اول جلوش رو بگیریم و مانعش بشیم، بریم راستوریسش بکنیم.
الان تو این مرحله آقای خانی چه کار میشه کرد با این موضوع؟ کمان که شنوندگان ما هم میدونن که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای جرم تلقی شده و مسوجب در حقیقت محکومیت قانونی است. بیشتر در این باره میفرمایید و اینکه الان ما چگونه میتونیم اینو مهار کنیم؟
خب ببینید، توی قانون مبارزه با پولشویی اولا در مورد اصلا من ارزم رو تکمیل کنن، یک تکلیف من... صریح به وزارت اطلاعات و بعدم به وزارت کشور که در قالب قانون برنامه هفتم توسعه داده شد ارائه شده به عنوان ایجاد پایگاه داده ملی اتباع. ما یه پایگاه نه عقبیم، یعنی باید تمام اتباع خارجی ما، اطلاعاتشون، سوابقشون، حتی اقداماتی رو شروع کردن، ولی چون من بی‌تعارف دارم صحبت میکنم عقبیم، نمیخوام تعریف بکنم یا بگم آقا نه اقداماتی شده است، کارهای خوبی شده است، تقدیم میکنیم، تشکر میکنیم، نه اینا رو بذاریم کنار. بی‌تعارف باید هرچه سریعتر پایگاه داده های ملی اتباع رو کامل بکنیم تو قدم اول، که بدونیم داخل کشور چه اتباعی با چه نوع فعالیت هایی با چه سطح فعالیت هایی داریم. تو همین شرکت هایی که ما شناسایی کردیم، متاسفانه خیلی از این شرکت ها اصلا سطح فعالیتشون مشخص نیست، اصلا با چه توجیه اقتصادی ایجاد شدن، برای چی ایجاد شدن، با چه نوع فعالیت اقتصادی. خب اینا قطعا برای افعال یا اقدامات مجرمانه، حالا چه از جنس فروشی، چه
بر اساس قوانین ثبت شرکت ها مجاز نیست به نظرم تاسیس چنین شرکت های اینجوری مبهم هم.
من از قانون ثبت شرکت ها قانون محکمتر و بروستری رو میخوام به شما بگم، به اسم قانون مبارزه با پولشویی.
بله،
آیین‌نامه اجرایی این قانون که به صراحت به ریز این مباحث ورود شده که هر کدوم به عنوان شخص مشمول او باید چه اقداماتی رو انجام بدن. یعنی این موضوعی است که حتما باید بهش در واقع دقت کنیم. در مورد مردم بارها تاکید کردیم، بارها گفتیم که هیچ پیشنهادی که توش زحمت کشی نیست و قرار یک سودی توش اتفاق بیفته قطعا وجود نداره که بگیم منحرف نمیشه. یعنی هر جایی که میبینید یه پول بادآورده ایست، آقا من هویتتو اجاره میکنم، یه پول خوب بهت میدم، بیا شرکت به نام ثبت کنیم، اینقدر سود ماهیانه بهت میدم، بیا از کارت بازرگانی به نام تو ایجاد بکنیم، این کار انجام بدیم و اول مشتقات اینها. متاسفانه اخیراً این نوع فعالیت های حساب اجاره یا شرکت های سودی خب اثبات شده در قالب فعالیت های تروریستی هم ظهور و بروز پیدا کرده.
بله.
آیا مردم ما میخوان یک زمانی، حالا جدا از این که جرم فساد پولشویی یا جرم انواع جرائم منشأ پولشویی مثل فرارهای مالیاتی، مثل قاچاق، مثل ارتشا و غیره و غیره شراکت داشته باشن، آیا تمایل دارن توی این سری جرائم مثل تامین مالیتوریس هم ورود کنن؟ خب قطعا ندارن. پس دقت کنیم، هممون دقت کنیم. به هر حال هویت تو تمام دنیا، چه هویت شناسنامه‌ای چه هویت مالی، محرمانه است، مختص خود فرده. اما ظاهرا در کشور ما یک سری افراد بدون توجه به تبعات، فقط به خاطر یک سری درآمدها یا یک سری در واقع سودهای جزئی، ولو حاضر میشن که ما اصطلاحا تو دوستان همکارامون میگیم ناموسمون، حاضر میشن که این رو اجرا کنن. نمیشه که. خب نتیجه میشه که اتفاقاتی میفته و بعضا افرادی ناخواسته درگیر یک سری پرونده هایی میشن که هم خودشون و هم خانوادهشون رو گرفتار
میکنن.
ما انتظارمون اینه که این فرآیندی تو سطح وسیع انجام بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات شما. البته این شرح مفصله، فقط اینو اضافه بکنم که شنوندگان ما در جریان باشن، اگر که اتباع خارجی وکالتی رو خواستن به اونها بدن، بعد این وکالت هم بر اساس قانون کاملا روشن باشه برای اشخاص ثالث، خدمات بانکی، نوعش، مدتش، همه باید قید بشه و در حقیقت وکالت تام الاختیار هم معنی نداره. در این حال امیدواریم دستگاه‌های مربوطه هم این تذکرات و اشارات شما رو شنیده باشن. باز هم موضوع رو دنبال می‌کنیم بنا به اهمیتی که داره. جناب آقای خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد داری، خیلی متشکرم. سپاسگزارم، مانند همیشه همراهی کردید. خانم هایان، فرصت برنامه ما هم به پایان رسید، ولی برنامه های رادیو اقتصاد نه، ادامه داره. ما رو ترک نکنید و بیشتر و بهتر بشنوید از برنامه های دیگری که ادامه خواهد داشت. پیش روی شما مردم عزیز هست.
یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور. آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می دانید. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. یکی از شاخصهای رشد اقتصادی، شاخص رشد نیروی انسانی آماده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست، روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت. صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریبه نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.